هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری روسیه از تحریم های تازه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران انتقاد کرد. وزیر دفاع آمریکا میگوید احتمالاً ایران میتواند با صدها موشک اروپا را هدف بگیرد. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید به رغم تصویب تحریم ها بیانیه تهران همچنان در دستور کار است. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی. در بامداد آدینه 28 خرداد هستیم، برابر با 18 ژوئن. امروز هوای تهران و بخش مهمی از دیگر نقاط کشور صاف، گاه نیمه ابری است. در شمال باختری اندکی باران نیز پیش بینی می شود. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها در پناه سایه به 34 درجه بالای صفر می رسد. میرعلی حسینی هستم و به یاری دیگر همکارانم دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت همراه با خبر، گزارش و گفتگو تقدیمتان می کنیم. در بخش مرور بر تاریخچه جام جهانی فوتبال، امروز حبیب روشنزاده ما را به جام جهانی 1978 آرژانتین می‌برد و از بازی‌های مقدماتی تیم ملی فوتبال ایران که در آن سال در جام جهانی شرکت داشت نیز برای ما می‌گوید. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را می‌شنویم به همت همکارم کیان معنوی. با سلام دوباره.
با سلام بر شما. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه از تحریم‌های جدید آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران انتقاد کرد و گفت قدرت‌های بزرگ به جای تک‌روی باید جمعی عمل کنند. آقای مدودیف در گفتگو با روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گفت ایالات متحده برخلاف روسیه و چین روابطی با ایران ندارد، بنابراین به واسطه تحریم‌های جدید چیزی را از دست نمی‌دهد. رئیس جمهوری روسیه همچنین درباره تأثیر تحریم‌های جدید بر زندگی مردم ایران ابراز نگرانی کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید طبق برآوردهای اطلاعاتی احتمالاً ایران توانایی آن را دارد که با صدها موشک اروپا را هدف قرار دهد. وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در یک جلسه پرسش و پاسخ در سنای آمریکا با اشاره به طرح آمریکا برای ایجاد یک سپر موشکی در اطراف اعضای اروپایی ناتو گفت یکی از دلایل این تصمیم آن بود که اگر ایران به اروپا حمله موشکی کند تنها یک یا دو یا تعدادی موشک شلیک نخواهد کرد، بلکه این حمله سیلاسا خواهد بود. علی لاریجانی میگوید حتی با وجود تصویب قطعنامه چهارم تحریم‌ها علیه ایران، مفاد بیانیه تهران از دستور کار خارج نشده است. رئیس مجلس شورای اسلامی بیانیه سه جانبه ایران، ترکیه و برزیل را فقط منحصر به تبادل اورانیوم ندانست و آن را توافقی خواند که اگر اجرا شود به گفته او مفید خواهد بود. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از کشورهای همراه کننده در صدور قطعنامه چهارم شورای امنیت گله کرد و گفت گلایه‌های خود از این کشورها را به موقع و به جا مطرح می کند. منوچهر متکی ادبیات تحریم را مربوط به 40 سال گذشته عنوان کرد و افزود امروز بحث تحریم ها معنا ندارد. کابینه اسرائیل در جلسه روز پنجشنبه خود به کاهش محدودیت ورود کالاهای غیر نظامی به غزه رأی داد. در بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل آمده است که مقررات جدید شامل مصالح ساختمانی نیز می شود. و یک نماینده مجلس تهدید کرد جزئیات حمله به کوی دانشگاه را افشا می کند. الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی می گوید اگر جزئیات حمله به کوی دانشگاه تهران در شامگاه 24 خرداد 88 توسط مسئولان اعلام نشود، او اطلاعات خود را در اختیار رسانه ها قرار خواهد داد.
با سپاس از کیان معنوی، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. انتقاد روسیه از تصمیم آمریکا و اتحادیه اروپا برای وضع تحریم‌های یک جانبه علیه تهران. در اثر افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، تغییر مسیر صدور نفت قزاقستان و ترکمنستان می‌تواند یکی از پیامدها باشد. نامه احمد منتظری در پیوند با حمله به خانه پدرش آیت الله منتظری. آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در نظر دارد آموزش حکمت و فلسفه اسلامی را در برنامه مدارس ابتدایی بگنجاند. حبیب روشنزاده در مرور به تاریخچه جام جهانی فوتبال از بازی‌های جام جهانی 1978 آرژانتین برای ما می‌گوید. در پی تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا و استرالیا علیه جمهوری اسلامی، آمریکا نیز در راستای اجرای قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد، تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران در نظر گرفته است. این در حالی است که روسیه از تصمیم اتحادیه اروپا و آمریکا برای وضع تحریم‌های یک جانبه تازه علیه جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد این تحریم‌ها بر همکاری میان مسکو و کشورهای غربی بر سر برنامه اتمی ایران تأثیر منفی خواهد گذاشت. محمد رضا کاظمی.
لبخند زدن‌ها و دست دادن‌های چند روز پیش به ناگاه جای خود را به اخم کردن و خط و نشان کشیدن تبدیل شد. روسیه که چهارشنبه هفته قبل با دور جدید تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران موافقت کرده بود، از تحریم‌های یک جانبه اتحادیه اروپا و آمریکا علیه تهران به شدت ناخشنود است. وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای ضمن رد این تحریم‌ها نوشت، تحریم‌های جدید نشان می‌دهند آمریکا و اتحادیه اروپا خود را در جایگاهی بالاتر از شورای امنیت سازمان ملل قرار دادند. این بیانیه که لحن انتقادی و گلایه‌آمیز تندی دارد می‌افزاید این ماجرا بارها و بارها اتفاق می‌افتد. ما تلاش زیادی می‌کنیم و در شورای امنیت سازمان ملل بر سر یک سری تحریم‌های با دقت تنظیم شده علیه ایران به توافق می‌رسیم، ولی آمریکا و اتحادیه اروپا به آن بسنده نمی‌کنند و به همکاری خود با روسیه بی‌توجهی نشان می‌دهند. پایان نقل قول. وزارت خارجه روسیه با ابراز ناخرسندی از تصمیم آمریکا و کشورهای اروپایی میگوید تحریم‌های یکجانبه این کشورها به همکاری با روسیه برای حل بحران اتمی ایران آسیب وارد می‌کند. اما دلیل ناراحتی روسیه از این ماجرا چیست؟ پاسخ به این پرسش در مصاحبه دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه با روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال دیده می‌شود. آقای مدودیف با انتقاد از تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اروپا علیه ایران گفت برعکس روسیه و چین، آمریکا با تهران رابطه‌ای ندارد و به خاطر تحریم‌ها از نظر اقتصادی آسیبی نمی‌بیند. رئیس جمهوری روسیه با مخالفت با یکجانبه‌گرایی افزود، برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید به صورت جمعی عمل کرد. البته آقای مدودیف یک دلیل دیگر را در مخالفت با تحریم‌های جدید مطرح کرد، نگرانی از آن که تحریم‌ها به زندگی مردم ایران آسیب وارد کند. اما مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر این باورند که تحریم‌هایشان علیه نهادها و افرادی است که از برنامه اتمی ایران حمایت می‌کنند و نه مردم ایران.
انتقاد روسیه از تصمیم آمریکا و اتحادیه اروپا برای وضع تحریم‌های یک جانبه علیه تهران. محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که با افزایش تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ممکن است کشورهای قزاقستان و ترکمنستان مسیر صدور نفت خود از طریق ایران را تغییر دهند. بر پایه این گزارش ممکن است که این مسیر صادراتی به روسیه و یا مسیر خط لوله باکو جیهان تغییر یابد. نادر صدیقی در واشنگتن.
ایران که با تحریم‌های جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد روبرو شده است، با برخی از تولید کنندگان نفت خام در آسیای میانه قرارداد مبادله دارد که بر اساس آن مقداری نفت خام در بنادر دریای مازندران تحویل می‌گیرد و معادل آن را به مشتریان این کشورها در خلیج فارس تحویل می‌دهد. اکنون به گزارش خبرگزاری رویترز، با افتادن سایه‌های تیره تحریم‌های جدید ممکن است مسیر صادرات نفت دو کشور ترکمنستان و قزاقستان به بازارهای مصرف از ایران به روسیه و یا به مسیر جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه تغییر یابد. مسیر روسیه از طریق بندر نوواروسیسک در دریای سیاه و مسیر دوم خط لوله بریتیش پترولیوم است که از باکو، تفلیس به بندر جیهان در ترکیه امتداد می‌یابد. دکتر منصور کشوی، کارشناس امور انرژی فسیلی و استاد دانشگاه در ایالت تگزاس آمریکا، امکان چنین تغییر مسیری را تایید می‌کند.
در واقع این صدور نفت از ترکمنستان و قزاقستان به ایران و فروش معادل اون در جنوب در خلیج فارس سالاست که ادامه داره. مثلا یک شرکتی به نام دراگون خرید و فروش نفت انجام میده، در ایرلند به صدر رسیده ولی اداره مرکزیش در لندنه. این در واقع این شرکت یه قرارداد 10 ساله داره که نفت از کشور ترکمنستان بخره و معادلش رو در جنوب به مشتری ترکمنستان بفروشه. این کار انجام شده تا امسال. این شرکت اعلام کرد چند روز قبل که در 3 ماه اول سال جاری مسیحی معادل 2 میلیون بشکه نفت خام از بندر نکا دریافت کرده از ترکمنستان و در جنوب به مشتری خاص فروخته. ولی به علت تحریم دور 4 سازمان ملل و به علت فشار غرب این شرکت هم پیشا پیش تصمیم گرفت که قرارداد 10 ساله شون که در ماه جولای تموم میشه بعد از 10 سال با رژیم اسلامی تمدید نکنه به خاطر فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های بین‌المللی که در روی این رژیم هست. از این نظر نفتی که از ترکمنستان به ایران میومد سالها از این منبع نخواهد آمد.
علاوه بر این محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های جدید شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی، بسیاری از شرکت‌ها در امر صادرات بنزین و دیگر مواد پالایش شده نفتی به ایران نیز تغییر سیاست دادند. از جمله در ماه آوریل گذشته، لوک آیل، دومین شرکت بزرگ نفت و گاز روسیه، صدور بنزین به ایران را متوقف کرد. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داد که به گفته جواد اوجی، معاون وزارت نفت ایران، جمهوری اسلامی واردات گاز طبیعی از ترکمنستان را به میزان 40% افزایش می‌دهد. به گفته معاون وزارت نفت جمهوری اسلامی، بر اساس قرارداد جدید در زمستان آینده روزانه 40 میلیون متر مکعب گاز از ترکمنستان خریداری خواهد شد. دکتر منصور کشفی دلیل افزایش واردات گاز ایران را چنین شرح می‌دهد:
در استان‌های شمالی ایران متأسفانه هیچ تأسیساتی به اون ترتیب لازم است به جمعیت شمال ایران گاز برسونه، به ویژه در فصل زمستان وجود نداره. یعنی اگر چیزی هم هست همه باقی مانده رژیم پادشاهی هست. تا امروز حدود 20 میلیون متر مکعب گاز از ترکمنستان در سال به ایران وارد میشه که همش هم در استانهای شمالی مصرف میشه.
خبرگزاری فرانسه می نویسد که کمبود تولید گاز در داخل ایران بر دشواری هایی تاکید می کند که صنعت گاز ایران با آن روبروست.
احتمال تغییر مسیر صدور نفت قزاقستان و ترکمنستان می تواند یکی از پیام های افزایش تحریم های جامعه جهانی علیه جمهوری اسلامی باشد. نادر صدیقی گزارش می داد.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت اندکی بیش از 8:13 است. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، در پیوند با حمله به خانه پدرش روز پنجشنبه نامه‌ای به مراجع و علمای مذهبی نوشت. او در این نامه شرحی از حمله‌ای که به گفته او 14 ساعت به طول انجامید پرداخته و آن را وحشیانه خوانده است. همچنین احمد منتظری در این نامه متذکر شده است که حمله به دفاتر و بیوت مراجع و علما و برخوردهای اینچنین هیچگاه در زمان شاه دیده نشد. احمد منتظری در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا از انگیزه نوشتن این نامه می گوید.
اول اینکه اون حقی که ضایع شده و از بین رفته اینو صحبت کنن آقای مراجع و برگردونن. یعنی واقعا در تاریخ نجات شیخ خیلی زشته که یک مرده تقلید بسیاری از شیعیان بوده، پس خودش چنین مورد اهانت قرار بگیره و یک یادگاری که از ایشون مونده، یک خانه هست که طرفداران ایشون کجا مسئله شهریشون رو میپرسن. آیت الله منتظری به عنوان یک مرجع تقلیدی که والدین زیادی داشته و در حسد فتوای بسیاری از مراجع فعلی مقلدینشون باید در تقلید آقای منتظری باقی بمونه، چون به عنوان اعلم از ایشون تقلید میکردن و خود به خود مسائلی دارن به دفتر مراجعه میکنن و این دفتر محل حل و فصل مسائل شرعی مقلدینشون بوده. اون وقت با چنین وضع زشتی، یعنی با اوباشگری تعدادی بیان اهانت کنن بشکنن و شعارنویسی حرفای رشید بنویسن و پس از اون یک نهاد رسمی مثل دکتروژه وارد بشه و همونده رو پلوم کنه. یعنی این هماهنگی زشتر از همه چیزه که این اوبارک ها و نیروهای لباس شخصی هماهنگ عمل میکنن.
شما در نامه نوشتید که شعارهای توهین‌آمیز از دیوارها به وسیله نیروهای انتظامی و امنیتی پاک شدن. مسئولین وزارت اطلاعات و دیگر مقامات امنیتی اونها رو پاک کردن، اشیاء شکسته رو با خودشون بردن و همه آثار هجوم رو از بین بردن، به اضافه اینکه مبالغ پول هم با خودشون بردن و گاوصندوق رو شکستن.
بله درسته، یعنی انقدر این زشتی قضیه رو پس از اینکه اون آتش اونها فروکش کرده خودشون فهمیدن متوجه شدن که شروع کردن رنگ‌آمیزی و داخل کوچه و داخل دفتر رو رنگ کردن، شیشه شکسته ها هم جمع کردن و متأسفانه کاری که کردن پول شهری طلاب، پولی که آماده شده بود که از روز فردوس به طلاب شهریه داده بشه، اینو ضبط کردن و به خود بردن و این به هیچ وجه قابل توضیح نیست. یعنی یک کار کاملا شرعی هست و اصلا کار سیاسی نیست، این که تمام برخوردهاشون متأسفانه سیاسی هست و چون احساس میکنن به قول خودشون مرجع غیر خودی هست، حتی بعد از وفات هم دست از سرش بر نمیدارن و اون امانت هایی که پیش دفتر ایشون بوده و اونا بوده به صاحبانش که بسیار چند طلاب و حضرمی هستن اونا رو ضبط کردن و توقیف کردن و به خود بردن.
آقای احمد منتظری، شما در پایان نامه نوشتید که به خودتون اجازه نمیدید که با وجود مراجع تقلید شما رأساً از این مسئله به مراجع بین المللی شکایت کنید. آیا تصور میکنید که مراجع داخلی دیگر جوابگوی شما نیستن؟
حالا باید امتحان کنیم، یعنی باید صبر کنیم و ببینیم. امید داشته باشیم که با این اصراری که من کردم و با اصراری که من خبر دارم دیگر دوستان رفت کردن و حضورا به مراجع معظم تقلید گفتن، امید دارم که اقدامی بکنن و به نتیجه برسه.
آقای منتظری، دیگر مرجع تقلید آیت الله ثانی هم بیتشون از این حمله در امان نمونده. تصور میکنید دیگر مراجع تقلید چگونه کمکی رو بتونن به شما ارائه کنن؟
من فکر میکنم اظهار همدردی برای مراجعش امریه که اصلا لازم به گفتن نیست و چرا تا حالا تاخیر افتاده واقعا نمیدونن چه مصلحت بزرگتری رو میدونن که ما نمیدونیم که تا حالا تاخیر افتاده. وگرنه ساعت 4:30 اصلا تصورش برای شما مشکل هست، چون ما در همسایگی آیت الله ثانی هستیم. 4:30 با فریاد و فحش و لگد و با دیدن بیان بشکنن و نابود کنن و شعار اهانت آمیز، خیلی یعنی زشتی این دیگه قابل تصور نیست. و اگه مراجع تقلید نیاد از چنین کسی که همکار خودشون از دفاع کنن، خب پس از کی میخوان دفاع کنن؟ این اولین کاری که باید بکنن.
آقای منتظری، شما در پی اهانت به نوه آیت الله خمینی و توهین به آیت الله ثانی و پدر شما آیت الله منتظری، آیا سناریویی رو در پس اینها میبینید؟
خب سناریو دقیقا همین هست، هر کس بخواد حرفی داشته باشد غیر از اون حرفی که حاکمیت داره، این باش برخورد میشه. این فکر کنم اصل این باشه قضیه که مثلا میشه به اسم خودی و غیر خودی. یعنی هر کس انتقاد داشته باشه، حرف داشته باشه. الان آقای حاجستان آقای خمینی کاری نکرده غیر از دلجویی از کسایی که احساس کرده به اونها ظلم شده. حالا این احساس رو کرده و یه کار انسانی کرده، از خانواده اونها طول اونها دلجویی کرده.
احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، به پرسش های الهی روانشاد از رادیو فردا پاسخ می داد. در پیوند با رخدادهای ایران، شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام هایی برای ما دیدگاه ها و نظرات خود را بیان کرده اید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار می گیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا شوند.
در زمان شاه هیچ کس به خودش اجازه توهین کردن به مراجع تقلید رو نمیداد، چه از مردم گرفته چه از دولت گرفته. حالا میرن آبروی مراجع رو میبرن، آبروی نوه آقای خمینی رو به این شدت میبرن، مردم هیچ عکس‌العملی از خودشون نشون نمیدن. برای اینکه الان اصلا این مردم به متوجه شدن که این بعد از این 30 سال اینا به دادی هیچ کدوم از مردم نرسیدن که مردم الان بیان و آبروی اینا رو بخرن.
من شاگرد آیت الله منتظری بودم. خدا میدونه هیچ رژیم قرآن را نمیاد پاره کنه، نهج البلاغه را نمیاد بسوزونه، ولی اینا در بیت آیت الله منتظری این کار را کردن.
میخواستم از این طریق برنامه شما یه چند کلام خدمت آقای موسوی داشته باشم، بگم که برادر من وقتی برای یه براه به مایی ساده به شما مجوز نمیدن، دوستان داره تهران هم میگه که تو شرایط فعلی که جامعه آرامش داره نیاز به راه پیمایی نیست و اصلا طرح این موضوع هم از جانب شما خنده دار میدونه، بیانیه پشت بیانیه دادن درد یا دوا نمی کنه. اگه واقعا خودت مرد این میدون میدونی قدم های محکم تری بردار، مطمئن باش ما هم پشت سرت هستیم.
خواستم بگم که اگر 10 بارم انتخابات تکرار میشد یا بشود به آقای موسوی رای میدهم، برای این که دیگه باید یه تغییرات در این کشور ما ایجاد میشد. متاسفانه نذاشتم و جای تاسف است.
یه پیام داشتم برای جناب آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد، شما آخرین رئیس جمهور این رژیم هستید و این مسئله رو خوب میدونید. پس تا دور نشده جیب خودت و اطرافیانت پر کن که وقت تنگه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112141.
ساعت 8:21 بامداد است. به گفته معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش، قرار است در مقطع ابتدایی با آموزش حکمت و فلسفه اسلامی به دانش آموزان آمادگی ذهنی آنها برای بحث‌ها و مسائل اساسی افزایش یابد. به گفته این مقام مسئول، در صورت تصویب این طرح، آموزش حکمت و فلسفه اسلامی به دانش آموزان مقطع ابتدایی از جمله دروسی است که به زودی در برنامه درس ملی گنجانده می شود. اما آیا ذهن کودکان در مقطع ابتدایی آمادگی پذیرش و درک مفاهیم سنگین فلسفه و حکمت را دارد؟ آزاده اسدی.
فلسفه و منطق از جمله درس‌هایی است که در مقطع دبیرستان در رشته علوم انسانی تدریس می‌شود. اما اگر شورای عالی آموزش و پرورش یک طرح را تصویب کند، دانش آموزان مقطع ابتدایی باید قبل از طی کردن سال‌های مختلف برای انتخاب رشته از همان ابتدا با مفاهیم فلسفه اسلامی آشنا شوند. معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش گفته است با چنین طرحی آموزش فلسفه در دوره دبیرستان شکل بهتری به خود می‌گیرد. رامین جهانبگلو، اندیشمند ایرانی و عضو هیئت علمی شعبه علوم سیاسی در دانشگاه تورنتو در کانادا، میگوید بحث تدریس فلسفه در دوران ابتدایی در اروپا هم مطرح شده است، مثل بحث افلاطون شناسی با حکایت‌های ساده در فرانسه. اما توضیح می‌دهد
اگر سبک و سیاق ایدئولوژیک داشته باشه طبیعتاً یک نوع شستشوی مغزی هستش. فلسفه اسلام بخشی از تاریخ فلسفه است، حکمت همینطور. خیلی فرق داره که شما بخواید به نوعی فکر ایدئولوژیک رو بخواید که مبنای سیاسی هم داره به بچه‌ها درس بدیم، برای اینکه هدفتون این نیست که ازشون بخواید که یک انسان‌های ایدئولوژیک بسازید، یا اینکه شما می‌خواید که به نوعی اون بچه‌ها رو آماده کنید برای اینکه ذهنشون باز بشه و بتونن که فرهنگ‌های دیگه هم بپذیرن. این دو تا مسئله کاملا مختلفه که اگر در جای دیگه دنیا به پیشنهاد شده یا داره به اجرا گذاشته میشه، اصلا مسئله نیستش که بچه‌ها رو به طرف یک فکر ایدئولوژی به سبک کره شمالی و جای دیگه ببرن.
فلسفه اسلامی شاخه‌ای از علوم اسلامی است که به شناخت عقلی و استدلالی تعالیم ارائه شده توسط اسلام می‌پردازد. اساسی‌ترین موضوع فلسفه اسلامی خداست. رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش در مورد احتمال وارد کردن این درس به مقطع ابتدایی توضیح داده که با این کار میتوان ذهن کودکان را درباره سوالاتی همچون برخی مشکلات و مسائل سیاسی جامعه امروز آماده کرد. رامین جهانبگلو، پژوهشگر در مسائل سیاسی و فلسفی، معتقد است این کار برای آماده کردن ذهن ایدئولوژیک در کودکان است.
برای فلسفه هند یا فلسفه چین هم تدریس نمیشه اونطوری که باید در دانشگاه ایران. وقتی اینا رو میخوان از دانشگاه ایران بیرونشون بکنند و حتی وقتی که این بچه‌ها بزرگتر شدن در سنین 18 19 20 نتونن گشایش از نظر فکری داشته باشند، خب طبیعتاً من اولین فکری که میکنم این نیست که اگه میخوان حکمت و فلسفه اسلامی به کودکان یاد بدن در دوره ابتدایی، یعنی که میخوان که آماده‌شون کنم برای یک ذهن ایدئولوژیک و بسته.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سال گذشته با ابراز نگرانی از تحصیل 2 میلیون دانشجوی ایرانی در رشته های علوم انسانی گفته بود آموزش علوم انسانی در دانشگاه ها منجر به ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی می شود. آیت الله مصباح یزدی از روحانیون بلندپایه محافظه‌کار جمهوری اسلامی و حامی اصلی دولت آقای احمدی نژاد هم خواستار تلاش سریع دولت نهم در زمینه اسلامی کردن دانشگاه‌ها شد. برای همین رامین جهانبگلو، اندیشمند مقیم کانادا، معتقد است ذهن پرسشگری باید در چنین حکومتی خاموش شود. او سیاست مربوط به مبارزه با علوم انسانی در دانشگاه‌ها و از طرفی تشویق کودکان برای یادگیری فلسفه اسلامی را نزدیک به هم می‌داند.
تناقضی وجود نداره برای اینکه یک حکومت ایدئولوژیک مثل دولت کنونی ایران طبیعتاً میخواد که ذهن پرسشگر رو از بین ببره. در جهتی که قدم برمیداره این نیست که خب علوم انسانی براش خطرناکه و طبیعتاً در جهتی که بیاد و به بچه‌ها بگه که خب من میخوام ذهنتون رو ایدئولوژیک بکنم و نه اینکه بهتون حتی داستان فلسفه یا سرگذشت فلسفه رو توی نمیخوام آموزش بدم، بلکه میخوام شما رو در یک جهت خاص و یک بینش خاص ببرمتون که شما مثلا تاریخ مسله شده فلسفه رو و تاریخ مسله شده بشریت رو یاد بگیرید و طبیعتاً اصلا از خودتون سوال نکنید که بشریت به هر حال فلسفه به نام فلسفه غرب یا فلسفه شرق هم داره یا فقط تمام فلسفه‌اش فلسفه اسلامی بوده.
همه اینها در حالی است که در طول 5 سال گذشته ده ها تن از استادان رشته‌های مختلف علوم انسانی اخراج یا به اجبار بازنشسته شدند.
آزاده اسدی گزارش می‌داد. در بخش مرور به تاریخچه جام جهانی فوتبال، امروز حبیب روشنزاده ما را به بازی‌های جام جهانی فوتبال 1978 آرژانتین می‌برد. ایران هم در آن سال به بازی‌های جام جهانی راه یافت. بد نیست بدانید که در آن زمان این بازی توسط بازی ایران و کویت توسط حبیب روشنزاده مستقیم برای تلویزیون ملی ایران گزارش می شد. با اندکی دقت می تونیم صدای حبیب روشنزاده رو در گزارش پیش روی او بشنویم.
تاریخچه جام جهانی فوتبال.
11 جام جهانی 1978، آرژانتین به آرزوی 50 ساله خود رسید و میزبان شد. باز هم تعداد تیم‌ها 16 بود. 10 تیم از اروپا، 4 تیم از آمریکای لاتین، تونس نماینده آفریقا و ایران تنها نماینده آسیا و اقیانوسیه. ایران برای نخستین بار بود که قدم به بازی‌ها می‌گذاشت. جمعاً 22 کشور از آسیا در مسابقات انتخابی شرکت کردند. ایران با عربستان، سوریه، هنگ کنگ، کره جنوبی، استرالیا و کویت روبرو بود. همه را شکست داد جز کره جنوبی که با آن مساوی کرد. در آخرین گام ایران از صد کویت که با زاگالو سرمربی معروف برزیلیش آمده بود گذشت.
صادقی 1-2 گل می‌زند.
حضور ایران در جام جهانی آرژانتین با رهبری حشمت مهاجرانی یک نقطه عطف است در تاریخ فوتبال کشور. ایران در آرژانتین با تیم‌های قدرتمند جهان همگروه شد. هلند نایب قهرمان جهان، پرو قهرمان آمریکای جنوبی و تیم ملی فوتبال اسکاتلند از تیم‌های مطرح بریتانیا. ایران از هلند و پرو شکست خورد، با اسکاتلند مساوی کرد و به کار خود پایان داد. جام جهانی ادامه یافت. 8 تیم موفق در گروه های 4 گانه در دور بعد در 2 گروه 4 تیمی قرار گرفتند. در این مرحله سرگروه ها فینالیست می شدند و تیم های دوم می رفتند برای مقام 3 و 4. برزیل و ایتالیا به فینال نرسیدند و به ترتیب 3 و 4 شدند. آلمان قهرمان جهان حذف شد. هلند نایب قهرمان به فینال رسید. آرژانتین که در بازی ماقبل پایانی به یک پیروزی پرگل نیاز داشت تا فینالیست شود، در یک بازی پر ابهام و مشکوک که تأثیری در سرنوشت پرو نداشت، 6 گل به این تیم زد و راهی فینال شد. روز 25 ژوئن 1978 آرژانتین و هلند در ورزشگاه ریور پلات بوئنوس آیرس فینال جام جهانی. برای نخستین بار بازی فینال 120 دقیقه طول کشید تا آرژانتین 3-1 از صد هلند بگذرد و قهرمان جهان شود. هلند باز هم نایب قهرمان شد.
That I am
champions of the world, 1978.
در مرور به تاریخچه جام جهانی فوتبال، حبیب روشنزاده از بازی‌های فوتبال 1978 آرژانتین برای ما میگفت. با پایان این گزارش به ساعت 8:30 و پایان دومین مجله میرسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
با جهان امروز، رادیو فردا.
Oh, yeah.
من؟
رادیوی تو؟
رادیوی ما؟
رادیو فردا.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، ترک‌های پوست بدن چه بر پاشنه پا و چه بر نوک انگشتان دست همه حکایت از کمبود رطوبت پوست دارند. صابون و مواد پاک کننده و شوینده جملگی باعث خشکی پوست می شوند. به هنگام انجام کارهای خانه خوب است که از دستکش استفاده کنیم. بعد از هر بار حمام کردن هم پوست بدن را باید با کرم‌های مرطوب کننده چرب کرد. اما توجه ویژه‌ای باید به پای خود نشان دهید. خشکی و ترک خوردگی ها را با سنگ پا و یا صابون پا به دقت تمیز و سپس چرب کنید. در صورت بغرنج تر بودن مشکل از کرم های مخصوص ترک دست و پا استفاده کنید. اگر به بیماری دیابت دچار هستید، توجه ویژه به پاهایتان یک ماموریت ویژه برای شماست.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
کوچه خربتر چنگاهی میگیریم یه بوسه از هم جور از بس شرایط دنیا و خورشیدم بیدار میشه دیگه بابا اصلا نیستیم توی کار زمان نه من برای تو هم و تو هم برام من ببینه ای دل شب و روز جایی دختر اگه یه ثانی هم ببینه کلا بازم با هم باشیم اینه قبل را از دیگه به من به زقید من آره خورشید زده من از دختر از توی دل واسه جون دادن داختره آره حرفش اینه که من در به دره تا بیا مثل قدیم ما بزانیم سر به سره
وقتی میگیری دستم با میزنی لبخند واسه با هم بودن نمیشه سر کرد مثل یه گل و شب من جدا نمیشیم از هم محتاب واسه یه ما میتابه هر شب
به رادیو فردا گوش می کنید.
¡Gracias!
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
طی روزهای گذشته در شهر قم دفتر آیت الله حسین علی منتظری پلم شد و بیت آیت الله یوسف ثانی نیز به محاصره افرادی درآمد که شعارهای تندی علیه این مرجع شیعه و حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی سر دادند. نظر شما درباره این گونه اقدامات چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید؟ با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
سرخ بیقرارم تشنه یه جوره بارون، یه ترانه تو چشاته که نمیرسه به آخر. تابی از رنگین کمونی دور گردن کبوتر، منو میگیری از این شب، منو میسپری به مهتاب. دست تو آینه ها رو آریان میکنه از غاب، واصل منو نداره وقتی که تو قصه باشی. نفسم تموم نمیشه اگه تو برام صداشی. توی خاتون ستاره میشناسم زنگ صدا تو، تو نگاهت پر حرف میشناسم رنگ چشاتو. توی خاتون ستاره میشناسم زنگ صدا تو، تو نگاهت پر حرف میشناسم رنگ چشاتو. پلا شکست است تو پناهی، تو امید تو بزنگاه سقوطم، نقطه پایان خوابی، نور فانوس نجاتی که به لحظه ها میتابی. توی خاتون ستاره میشناسم زنگ صدا تو، تو نگاهت پر حرف میشناسم رنگ چشاتو. توی خاتون ستاره میشناسم زنگ صدا تو، تو نگاهت پر حرف میشناسم رنگ چشاتو. سرمای زمستون گل سرخ بیقرارم تشنه یه جوره بارون، یه ترانه تو چشاته که نمیرسه به آخر. تو بی از رنگین کمونی دور گردن کبوتر، منو میگیری از این شب، منو میسپری به مهتاب. دست تو آینه ها رو آریان میکنه از غاب، باسل منو نداره باشی. نفسم تموم نمیشه اگه تو برام صداشی. توی خاتون ستاره میشناسم زنگ صدا تو، تو نگاهت پر حرف میشناسم رنگ چشاتو. توی خاتون ستاره میشناسم زنگ صدا تو، تو نگاهت پر حرف میشناسم رنگ چشاتو. Stop.
شست از تو فناهی تو امیدی، تو به زنگاه سقوطم نقطه پایان خوابی، نور فانوس نجاتی که به لحظه ها میتابی. توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو، تو نگاهت پر حرف میشناسم، رنگ چشاتو. توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو، تو نگاهت پر حرف میشناسم، رنگ چشاتو.